شما چطوره؟ علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس، و خوشحالم که فرصتی دیگر است در جمعه دیگر و ما برنامه 76 خودمون رو خدمت شما هستیم. این برنامه از ساعت 12:30 به وقت تورنتو، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران در پرنیان تیوی، فیسبوک، صفحه ایرانیان کانادا و صفحات کنپارس، همینطور اینستاگرام اکانت کنپارس و یوتیوب و بسیاری دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله گوگل پلاس در خدمت شما هست. سوالاتتون رو فقط از طریق فیسبوک و اینستاگرام میتونید با ما در میان بگذارید و ما پاسخگوی سوالات شما هستیم. که من صدای کامپیوترم رو ببندم. بله، به حضور شریف عزیزان که ما در اینستاگرام الان تعداد دوستان زیادی رو الان داریم که خدمتشون هستیم. بله، اولین سوال رو رضا مطرح کرده، نوشته که درست است که هر دو مهارت شنیداری دلف باید بالای 16 باشد که یکیش باشه و دیگری نه، چکار کنم؟ میشه اتفاق تک مهارت امتحان بدم؟ بله، شما بایستی که میتونید تک مهارت امتحان بدید در هر کدوم که خواستید. در برنامه های تف، در آزمون تف، تف تسف و تسف کیو، همه اینا فرق نمی کنه، ولی هر کدوم که از شما مهارت جداگانه میگیرن، که فکر کنم تف میگیره از شما یا تسف، شک دارم کدومشون مهارت های جداگانه رو میگیرن، بله میتونید مهارت جداگانه فقط امتحان بدید. بله. باز دوست عزیزی نوشته که به اسم آرمیتا، نوشتن که برنامه استانی اونطوری در مورد سرمایه گذاری توضیح میدید، چگونه از طریق سرمایه استانی رو پذیرا میشن؟ خب قرار نیست که ما در مورد برنامه ها توضیح بدیم به دلایلی که قبلا عرض کردم. من از شما خواهشم این هست که فرم ارزیابی ما رو در سایت پر بکنید و به سوالات جواب بدید. مناسب ترین برنامه‌ای که میتونه برای مهاجرت شما مناسب باشد یا در دسترس باشد رو ما خدمت شما معرفی میکنیم و تشخیص رو به عهده ما بگذارید تا اینکه بخواید راجع به برنامه و اسپسیفیکیشن برنامه بدونید. در مورد برنامه ها البته در سایت campars.com میتونید مطالبی رو بخونید. بله، مسعود زنجاد. خب اینم که چیز نیست. علی میگه که این درست است که برای درخواست ویزای دانشجو به شکل آنلاین فقط یک وبسایت وجود داشته، سفر از اینکه از کدام کشور اپلای میکنیم؟ خب بله دیگه، شما از هر جایی که اپلای میکنید بعد در سایت CIC بعد اقدام بکنید. چه سوالی است؟ برای هر کشوری که نمیاد یه وبسایت درست کنه، اداره مهاجرت بگه ایرانی ها از این وبسایت و ترک ها از این وبسایت یا دیگران از وبسایت دیگری استفاده بکنه. خب نوشتن که این دو پیام گفته طبق تجربه جناب علی مدت زمان انتظار از IP2 تو PPR حد اکثر چقدر خواهد بود؟ هیچ حد اکثری رو ما در مورد زمان واقعا نمیتونیم اعلام بکنیم و زمان راجبش صحبت زیادی نمیشود کرد. خب یکی دو سال دیگر هم جواب میدیم از اینستاگرام، میام سراغ فیسبوک ها و چند نکته هست که من میخوام راجبش صحبت بکنم که خدمت شما خواهیم بود. بهنام پرسیده که در مورد برنامه خود اشتغالی توضیحاتی رو بدید، یعنی که از طریق فدرال میتونم اقدام کنم، از طریق که بگم. خب فعلا فقط از طریق فدرال میتونید برای خود اشتغالی اقدام بکنید. باز توضیح راجع کلیت برنامه من نمیدم، جز این که این برنامه برای کسانی است که در حوزه هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان هست، کسانی که میتونن ثابت بکنن که حداقل خودشون رو 2 سال در 5 سال گذشته و از طریق خود اشتغالی اداره کردن و بعد میتونن ثابت بکنن که بعضی که بیان کانادا هم میتونن همین کار رو بکنن و پرونده های ساده ای نیست، چون به نظر میرسه که خب خیلی ها همجوری دارن اقدام میکنن، ولی لزومن پرونده های ساده ای نیست و راه ساده ای نیست. نوشتن که ولی خب برای بعضی تنها راهه و فقط فدرال فعلا باز است. با تشکر از زحمات شما وقتی که برای هموطنان میگذارید، خواهش میکنم خواستم ببینم در خصوص پاسریکوست های اولویتی بین برنامه مهاجرتی وجود دارد یا همه به یکسان در یک بکگراند چک بررسی میشن؟ این که بکگراند چک ربطی به برنامه مهاجرتی ندارد، این افراد چه شما سرمایه گذاری اقدام کرده باشید، چه نیروی متخصص اقدام کرده، چه برنامه استانی باشید، بک‌گراند چکتون تفاوتی نمی‌کنه. اما اینکه اولویت قرارانه برای تو هر کاتگوری نوبت رو رعایت میکنن، یعنی اینجوری نیست که مثلا نیرو متخصص ها سرمایه‌گذار رو همه رو قاطی بکنن بعد نوبتی بیان رسیدگی بکنن، نه، تو هر کاتگوری اینها نوبتشون برای خودشونه. مثلا شما توی بنابراین ممکنه بعضی وقتا پیش میاد، خیلی خیلی پیش میاد، مثلا الان مثلا برنامه کسایی که در من متخصص فدرال اقدام میکنن که هم از ورودی اکسپرس انتری، خب خیلی الان سریع تر داره برنامه پرونداشون رسیدگی، حداقل در گذشته برنامه رسیدگی میشد سریع تر تا مثلا نیروی متخصص کبک یا سرمایه گذاری کبک در سفارت خونه ها بودن. بنابراین اینا هیچ قاعده ای ندارد که حالا تو این کاتگوری در آینده هم اینطوری خواهد بود یا نه، هیچ بعید نیست که از مثلا 6 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه شروع کنن سرمایه گذاری که بکر خیلی سریع پرونده‌های به باقی مانده در سفارت ها رو تمام بکنن و در حالی که مثلا شروع کنن طول بدن در برنامه نیم متخصص فدرال، خیلی قابل پیش بینی و قابل حساب کتاب نیست. نوشتن که برای ویزای مولتی حتما باید ویزای شنگن داشت. نه، چنین حتمی وجود ندارد، ولی وقتی شما ویزاهای دیگری رو دارید، شانس این که فکر کنن شما میخواید بیاید اونجا که باید پناهنده بشید، درخواست پناهندگی بدید، کمتر است. و به هر حال اونو از اون آدمایی که فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره واسه شون که جایی برند، خب دوست ندارن این تیپ رو. یعنی اینکه اگر کسی جایی نرفته و هیچ جایی طالبش ویزا نداده، خب کانادا نمیخواد اولین جایی باشه که همچین کاری رو میکنه. اما اگر برنامه حالا دلیل قوی وجود دارد، مثل پدر و مادری که بخواد به بچه‌ش ببینه، واسه شنگن مطرح نمیشه یا مسئله از این قبیل. این درست است که برادرم در تورنتو و من برای ساسکاچوان اقدام کنم آفیس ایراد بگیره و به نکته منفی باشه؟ بله، این درست است و خیلی هم درست است. به شما ساسکاچوان وقتی بدون شما وابستگی در دیگر استان‌ها دارید ویزا نامینیشن نمیده. من میخواستم بپرسم آیا دوره کوآپ پس از اتمام تحصیل در کانادا به عنوان سابقه کار مجاز برای اقدام در برنامه مهاجرتی محسوب میشود یا خیر؟ سابقه کاری که جزئی از برنامه کارآموزی یا تحصیلی شما باشد حساب نمیشود. حالا این بستگی داره که چه کاری خواهد بود و در چه قالبی داره تعریف میشه. اگر سابقه کار بیمه بعدم ببخشید شما میگه بعد نوشتند که این ببخشید من بعضا اسم رو نمیتونم ببینم نمیخونم، از رو سوالتون متوجه میشه که سوال شما خونده شده. نوشتن اگر سابقه کار بیمه همزمان با تحصیل داشته باشم بدون مهاجرت، سابقه کار من و تمام وقت حساب میکنه یا پارت تایم؟ سابقه کار شما یا پارت تایم است یا تمام وقت است، بر اساس آنچه که دارید اسنادی بیمه ای که ارائه میکنید به همون هم حساب میشه. خیلی عجیب نیست که کسی کار تمام وقت کرده باشه و درس هم خونده باشه. یارام نوشته که از موکلین شما هستم، میخواستم بدونم طرح شکایت از مهاجرت کبک باعث تغییر امتیازات به کجا رسید؟ خب این هنوز در جریانه و موکلین هم لطفاً ایمیل بزنن، هنوز در جریان است. خب در برنامه ساسکاچوان در رشته معماری ارزیابی CCB انیز انجام میشه، تیم کمپارس سرجبی CCB ساسش با انجام میدهد یا خیلی؟ و در برنامه هایی که نیازمنده ارزیابی استانی هست و بایسته که گواهی استان رو داشته باشد، در بعضی برنامه ها ما اقدام میکنیم که بیشتر هم برنامه های مربوط به کامپیوتر هست، به جز سخت افزار کامپیوتر. بعید میدونم در مورد معماری اقدام بکنیم، ولی تجربه دفتر ما در تهران رشته هایی که برشون میشود اقدام کرد رو بهتون میگن و اگر که رشته شما قابل اقدام باشد باتون قرارداد میبندن. این موضوع که بررسی پرونده ایران در اداره مجرد کانادا با تأخیر صورت میگیرد درست است نوشتن؟ خب یکم الان نشون میده که درست است، ولی این به خاطر ایرانی بودن نیست، هم هزار یک دلیل دیگه معمولا توی این ماجرا در میاد. خب نوشتن که مادرم از طریق HNC اقدام کردن، نامه ردی گرفتن، امکان تجدید نظر هست؟ هر تصمیم دولتی امکان تجدید نظر دارد، بستگی به این داره که چه اقدامی کردن و در چه استیجی هست. در معمولا هم درخواست تجدید نظر بسیار زمان محدودی دارد، مثلا که بایستی برش برید برید دادگاه فدرال 30 روز بیشتر فرصت ندارید. بله، اونم که چشم دوست از یه چیزی نوشتن، چرا تبعات مهاجرت انقدر فراگیر داره میشه؟ این رو قارونی پرسیده، والا چی بگم، نظری ندارم. سهند میگه که سلام وقتتون بخیر، خبری از پرونده نیروی متخصص کبک که در سال 2016 سابمیت شده هست؟ نه متاسفانه هنوز. در خصوص خود اشتغالی که پرسیدم، بنده آرشیتکت هستم، با دفتر ترنادی که تماس کردم گفتن از طریق طراحی داخلی میتونید اقدام. فرض سالم این است که من پرونده کسر مدرک دولتی نداشتم. خب اتفاقا خود اشتغال حالا ممکنه بستگی داره به جنس کارش، لزوماً پروانه کسب میتونه نداشته باشه، اما در پرونده های خود اشتغالی ما بسیار سخت گیریم. تهران وقتی به شما میگه که شما ممکنه بتونید این کار رو بکنید، البته مشخصات شما رو برای ما میفرستن، در دفتر ونکوور ما بررسی خیلی دقیقی میشه و در شرایطی قرار دادیم بریم، یعنی از 10 تا مراجعه‌ای که تهران میگه که در حقیقت قبول میکنه برای بررسی، شاید یکی یا دو تاش رو ما در کانادا تایید بکنیم و ادامه بدیم. و حالا مورد به مورد هستی که شما بستی که پیگیر بشید، مراجعه بکنید و ببینیم که توی پروسه قرارداد با یکتون قرارداد میبندیم یا نمیبندیم. خواستم بدونم چرا مدیکال های پرونده سمازه کبک که $220,000 یعنی هیچ خبری ازش نیست، لطفاً بفرمایید. این رو سمیه پرسیده. خب از حضور شما که خب موکل های ما که عرض کردم بایسته حتما با از طریق ایمیل با ما در تماس باشن لطفاً، چون من اسم خوندن اسم شما و اینکه در پرونده سرمایه گذاری با ما دارید، خود این برای از نظر قانونی برای ما مسئولیت ایجاد میکنه، چون نقض کانفیدنشیالیتی اطلاعات مشتریانمون هست. بنابراین لطفی به من بکنید و حتما از طریق ایمیل با من در تماس باشید موکلین عزیز. در ارتباط با سوال، حالا یه مدتی یه کمی اداره مهاجرت شاید در ابتدای سال کم کار بود در سال 2017 و انتهای سال، ولی دوباره شروع شده مظرف یک دو هفته گذشته. تعدادی ویزا و مدیکال داشتیم خوشبختانه. از اون طرف هم که عرض کردم برای کسانی که تأخیری بیشتر از اعلام کردیم، فکر میکنم کسانی است که فایل نمبرشون تا مکسیموم سال 2015 صادر شده و هنوز مدیکال نگرفتن، طرح دعوایی داره میشه که حتما با دفتر تماس بگیرید اگر در این کاتگوری هستید. اما اگر خب بله $220,000 هستید، ولی کسانی هستید که مثلا سال 2017 پرونده شما رفته توی فدرال، خب بسی صبوری کنید. فرود نوشته من نویسنده هستم، کتاب هم دارم و همینک در حوزه تئاتر کار میکنم. کیس هنرمندان چگونه است؟ کیس هنرمندان رو کار نداشته باشید، کیس شما چگونه است؟ شما باید ایمیل بزنید، راجع به خودتون صحبت بکنید و بعد ممکن است که در خود اشتغالی خدمت شما باشیم. برای شروع پرونده هم آقای بهنام تشریف می‌برید تهران، عرض کردم مشخصات رو برای ما می‌فرستن، دستین مدارک از شما می‌خوان می‌فرستن و بعد تصمیم گیری میشه که آیا باهاتون قرارداد امضا بشه یا خیر. یکی تماس گرفته بود میگفتش که شما در بستن قرارداد چیز کلمه که استفاده میکردیم بود، میگفت ناز میکنید. این نیست، ما ناز نمیکنیم، ما دنبال این هستیم که با کسی قرارداد ببندیم که میتونیم براش کاری رو انجام بدیم. یعنی اگر بعضی وقتا چون حالا داشتیم توی پرونده های سرمایه گذاری ما، چون با من صحبت میکرد یکی دوتا از دوستان پرونده هاشون رو، خب ما مدارکی میخواستیم برای تکمیل و این مدارک به ما نمیرسید زمانی که به هر حال تمام شد و بعد سهمیه های ما تمام شد، بعد حالا یه سری سهمیه جدید گرفتیم و بعد گله من بودن که آقا چرا انقدر من مدارک رو داده بودم، خب برای من فایل میکردید و اینجور هم صحبتی که با ایشون داشتم اینه که اگر ما احساس میکردیم که این قابل فایل کردن است و کسری نداره، خب حتما فایلت میکردیم. نکته ای که وجود دارد اینه که اگر شما پروندتون وارد اداره مهاجرت بشود و به قول معروف فایل بشه، فکر نکنید که کار تمام شده. این کار باید درست انجام بشه و برای اینکه درست انجام بشه باید نوبرسی مدارک کافی داشته باشه. خب حالا چه در بستن قرارداد، چه در فایل پرونده یا بستن پرونده و ارسالش، هر دو در هر دو استیج در هر دو سطح این مسئله مطرح هست. موقعی که میخوایم قرارداد با شما بندیم، بله ما میخوایم مطمئن بشیم که میشود با شما قرارداد بست و میشود برای شما کاری کرد، حداقل 80%. یعنی اگر قرار، چون هیچ وقت 100% دیگه وجود ندارد، هیچ کسی قرارداد تضمینی با شما نمیبنده در سیستم کپورس، اما حداقل من بدانم که 80% این شانس وجود دارد که شما پذیرفته میشید. حالا اگر به محله دادن مدارک، مدارکی میخوام نگیرم و اینکه اون شانس کمتر بشه، هم عذرخواهی میکنیم و پرونده رو فایل نمیکنیم. در مورد خود اشتغالی و هر برنامه دیگه ای هم ماجرا هست، ما بسته به این دقیقت اقناع بشویم که میشود برای شما کاری کرد. به همون دوستان میگفتم که بله، اگر من شما پرونده تو فرستاده بودم با اون نقصی که داشت و شما هنوز تکمیل نکرده بودید، شاید خوشحال بودید که پروندهتون فایل شده، اما اگر 2 سال بعد جواب ردی براتون میگرفتم، 1 سال بعد جواب ردی براتون میگرفتم، اون وقت بیشتر ناراحت میشدید یا الان که پروندهتون با تأخیر داره میره؟ خب طبیعتا جوابشون دومی بود. بنابراین در قرارداد بستن ما ناز نمی کنیم، ولی کار خودمون رو انجام میدیم که مطمئن بشیم پرونده های بهتری رو داریم میگیریم و میفرستیم برای افراد، برای اداره مهاجرت، و افراد شانس بیشتری برای نتیجه گرفتن دارن. وگرنه خب بعدی الان هستن مؤسساتی که شما فقط بگید خود اشتغالم، حالا چه پرونده چه مت چه کار کردید نه کردید، تو قرارداد من در سیستم کمپاس اینطوری نیست. زانیار میگه که آیا امکان تغییر شغل بعد از اقامت از طریق نیروی متخصص وجود دارد؟ تغییر شغل از کی، از چی به چی؟ شما هنوز شغلی ندارید که تغییر بدید. شما بعد از اینکه اقامت رو گرفتید در کانادا، هر جایی و هر شکلی و هر رشته‌ای و هر کاری رو که دوست دارید میتونید انجام بدید. اگر دقیقا بعد از گرفتن ویزای تحصیلی برای اکسپرس انتری از طریق اسکیل ورکر اقدام کنیم، آیا منع قانونی دارد؟ منع قانونی ندارد، ولی در کبک نمیتونید اقدام کنید. برنامه متخصص کبک، کسی که دانشجو هست، میگه حداقل نصف درس تو در مورد فوق لیسانس ها، میگه حتما بایستی اونه که فوق لیسانس بخونه عملا نصفش گذشته باشه. در مورد دکتر میگه حتما باید اون کورس ها رو تموم کرده باشه و فقط تو محله تز باشه. در برنامه دیگه هم میگن مکسیموم 1 سال از تحصیلتون باقی مانده باشد و این قاعده ایست که حتی قانونی هم نیست، رویه است. این اونه که قانون مصوبه مجلس نیست. آیا میشود بعد از گرفتن جاب آفر از راه اسکیل ورکر اقدام کرد برای اقامت دائم؟ بله، چرا نمیشود؟ هنگامی که برای سابمیت کردن پرونده که به اقدام میکنیم، نیاز هست همه مدارک ترجمه شده آماده داشته باشیم، یعنی که اونها رو باید بعدا بفرستاد. مدارکتون رو بایستی که بعدا بفرستید وقتی که سابمیت میکنید پروندهتون رو، ولی مدارکتون باید آماده باشد، یعنی باید داشته باشید همه چیز رو که بتونید درست پرونده رو، پروفایلتون رو درست کنید. نوشتن خانم بنده لیسانس فیزیوتراپی از دانشگاه شهید بهشتی است ولی تازه فارغ التحصیل شده، یعنی 2 سال سابقه کار و بیمه نداره برای ویزای کار، میشه اقدام کرد یا تحصیلی میشه؟ ویزای کار چه ربطی به بحث بیمه و فلان اینها داره؟ فیزیوتراپی از رشته های رگولیتد هست و شما نمیتونید توش جاب آفر بگیرید و ویزای کار بگیرید، چون بحثی که اینجا لایسنس بشن و همچی چیزی ممکن نیست. برای تحصیل بله، شما میتونن برای فوق لیسانس اقدام بکنن، تشریف بیارن. در رابطه با سرمایه‌گذاری کبک، پول سرمایه را از چه طریق باید به حساب بانک شرکت سرمایه‌گذار واریز کرد؟ طریق صرافی، کاری که همین کارم. بنده قصد مجرد به کانال جهت کار را گرفتن اقامت رو دارم ولی و دارم مدرک فوق لیسانس کشاورزی و 28 سال سابقه مجرد هستم 28 ساله و مجرد هستم. می‌خواستم بدونم آیا امکان مجرد بنده وجود دارد یا نه. در همه موارد این چنینی چون کسایی که سوالشون مطرح کردن چه کسایی قرار است مطرح بکنن لطف بکنید فرم ارزیابی رو پر بکنید در canpars.com فرم ارزیابی رو پر بکنید بررسی میشه و خدمت شما هستیم. نوشتند که من شنیدم که با آیلتس و سن تا 35 سال به صورت آفر که به زودی اعلام می شود خب داشتن شرایط دیگری لازم نیست جهت اقامت کنند. من اصلا متوجه نمیشم این آفر یعنی چی. من ها جانزون جاب آفره. آیا با دانش بافت فرش می تواند آیا من با دانش فرش می توانم جاب آفر بگیرم؟ جاب آفر اصلا بدونید یعنی چی. من نشه یه قانون نوشتن که یه دم نشستن اینجا دارن جاب آفر صادر میکنن بر اساس این قانون. نه. جاب آفر رو کارفرمای کانادایی، شرکت های کانادایی، هر آدمی که توی کانادا و هر مؤسسه‌ای که توی کانادا امکان استخدام داشته باشه ممکنه که به یک کسی جاب آفر بده. به یه های حسن آقا شما که در زمینه فرش استادی بیا اینجا فرشای ما رو رفوق درست کن مثلا. این آدم به شما جاب آفر داده. حالا این جاب آفر آیا به درد اداره مهاجرت میخورد یا نمیخورد بحث دیگری است چون گاهی بایستی براش المایه گرفت، المایه پوزیتیو. برابری این که با آیلتس 7.5 و سن 35 با اون صورتی که حالا شما فرمودید که من نمیفهمم چی هست. نه، شما فرم ارزیابی رو پر بکنید بررسی میشه ببینن شرایطتون چی هست که براتون اقامت میشود گرفت یا نمیشود گرفت. خب سوالتون رو دوستان دوباره بله چون دوره های کوآپ به صورت تمام وقت با پرداخت حقوق همراز با این وجود قابل ارائه به عنوان سابقه کار نمی باشد. چرا؟ اگر که کاری تمام وقت باشد حقوق هم بابتش بگیرید سابقه کار هست. نمیشن خبری اعلام نشده، اعلام شده که با آیلتس جنرال 7.5 میتونم بذارید اکسپرس انتیبیتون. هیچ خبر جدیدی اعلام نشده. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید شرایطتون بررسی میشود که با آیلتس میگه خبری اعلام شده که با آیلتس جنرال 7.5 میتونید با اکسپرس انتری به دود داشتن پیشنهاد کار اقدام کنید. این چی مگه چه خبری ممکن است چنین چیزی باشد؟ شما برید در سایت expressentry.ir مشخصاتتون رو وارد میکنید میبینید که در اکسپرس انتری چه امتیازی رو دارید. خبری هم اعلام نشده. همه چی فاکتوری دیگه هم مطرحه. 7.5 هم کافی نیست معمولا برای کسانی که یک سری از فاکتور رو ندارن ولی باید که فرم ارزیابی پر کنید. آیا برای مهاجرت و ارزیابی باید خونه به اسم من باشد؟ خیر، نیازی به سند خونه نیست. و میرسیم به ثریا. ثریا رو نگه میداریم. لطفاً دوستان عزیزی که در اینستاگرام سوالشون مطرح کردن دوباره شروع نکنن، تکراری بنویسن، صبر بکنید. من یه چند تایی از فیسبوکی ها رو هم پاسخ بدم و بعد برمیگردم خدمت شما. زیادم نیستم فیسبوکی ها چون بطوره معمول ما الان در اینستاگرام بیشتر بیننده داریم تا فیسبوک. یکی دلش همینه که امروز فیسبوک رو فکر میکنم بعد یک سری از صفحات فاید شیر نشده. خب محمد قاسمی در فیسبوک سوال کرده که من میتونم از کبک در حالی که مشغول به زندگی هستم اکسپرس انتری اپلای کنم؟ از خیلی دوستانم شنیدن که میشه و منده اگر شخص در کبک رزیدنت باشه ریجکت میشه. اوکی. خب اون چیزی که دوستان شما شنیدن درست است ولی دقیق نیست. نکته اینجاست که وقتی شما برای کبک اقدام میکنید در یک برنامه کبک اقدام میکنید فرض این است یعنی به این شرط میتونید اقدام بکنید که اینتنشن شما یعنی اراده شما زندگی در کبک باشه. حالا اگر برای فدرال هم اقدام میکنید یا هر برنامه دیگری غیر از کبک بعد اینتنشن شما این باشد که در کبک زندگی نکنید. خب چرا؟ چون یه قانونی وجود دارد به اسم کانادا کبک اکورد که این مصوبه مجلس هست و در حقیقت یک جور قراردادی است، یک قرارداد قانونی است بین استان کبک و دولت فدرال که بر اون اساس کبک میتواند تا 1/4 ظرفیت دقیقا به نسبت جمعیت کبک به جمعیت کانادا که بوده 1/4 هست، میتواند به همون نسبت، همون نسبت 1/4 فعلی، ظرفیت امیگریشن رو پر بکنه، یعنی افراد رو انتخاب بکند برای امیگریشن به کانادا، به شرط اینکه قصدشون زندگی در کبک باشد. خب برای من کسی که قصدش زندگی در کبک هست به لحاظ قانونی باید تو برنامه های کبک اقدام کنه، کسی که قصدش زندگی در غیر کبک هست باید در برنامه فدرال اقدام کنه. خب حالا وقتی شما در کبک زندگی میکنید و بعد در برنامه فدرال شرکت میکنید، این سوال برای افسر ایجاد میشه که شما عملاً داری نشون میدی که در کبک داری زندگی میکنی، پس اون اینتنشنه که باید شما داشته باشید خدشه‌دار میشه. حالا اگر شما بیاید بهانه‌ای رو داشته باشید، یا من حالا فعلا تو کبک هستم تا درسم تموم بشه ولی بعدش میخوام برم آنتاریو یا میخوام برم ونکوور، قابل اتوماتیک ریجکت نمیشه، ولی بستی این رو بدانید. و برعکس هستن کسانی که مثلا در کبک بودن پاشدن رفتن در آنتاریو و بعد اومدن در برنامه پی ای کیو کبک چون کبک درس میخوندن اقدام کردن، در حالی که مثلا در دانشگاه واترلو داشته درس میدادن. خب این رو هم فدرال میتونه باش مشکل داشته باشه و خیلی همیشه شون نامه میدن به اینا تا شما در برنامه کبک اقدام کرد، یعنی معنیش اینه که شما قصد زندگیتون در کبکه، در حالی که الان تو داری دانشگاه واترلو داری کار میکنی زندگی میکنی، پس چجوریه؟ توضیح میخواد و این توضیح و توضیح دقیقی باشه و حتما به طور کلی اینطور نیست، ولی این مشکل میتونه باشه. خب این رو محمد ای ام پرسیده که در تاریخ پی آر کارت من تمام شده و چند هفته قبل از اتمامش اومدم و طی 5 سال فقط چند ماه کانادا بودم، برای تمدید پیشنهادی دارید بعد بمونم و اگر بمونم بعد 2 سال امکان داره که تمدید بشه؟ شما حتما بمونید بدون اینکه هیچ درخواست تمدیدی بدید، چون به محض اینکه درخواست تمدید بدید دیگه باید با کانادا خدافظی بکنید، چون اقامتتون رو رعایت نکردید الزاماتش، فقط شما خوش شانس بودید که موقع ورود دچار مشکل نشدید و بهتون دپارچر اوردر ندادن، چون دپارچر اوردر میگرفتید نمیتونستید کسی رو هم اسپانسر بکنید. الان میتونید اسپانسر بکنید، لزومی نداره کارتتون معتبر باشه. خب البته شاید بهتر باشه یکم صبر بکنید، ولی به هر حال الان به لحاظ قانونیش مشکلی ندارید، چون شما هیچ خدشه‌ای به اقامتتون وارد نشده، هرچند الزامتون رو رعایت نکردید اما امکان اسپانسر کردن فرد رو دارید و حتما هم تا 2 سال اینجا تمام نکرده اید درخواست کارت نکنید. کارت دلیل اقامت شما نیست، داشتن یا نداشتنش معتبر بودن یا معتبر نبودنش دلیل بر اقامت شما نیست، شما پرمننت رزیدنت کانادا هستید و تا زمانی که به شما دپارچر اوردر ندادن، حساب کتاب نکردن که بگن آقا ما میخوام ازت بگیریم و وارد این پروسه بشوید، شما پرمننت برقرار هست و خوشبختانه شما شانس آوردید قبل از اینکه کارتتون منقضی بشه آمده اید و در فرودگاه هم شما رو چک نکردن الزامات اقامتیتون رو که رعایت کردید یا نکردید و از این شانستون رو، چون خیلی هستن این شانس رو میارن و پامش هم میارن درخواست کارت میدن، فکر میکنم فقط تو فرودگاهی که میتونن، هر وقت زمان که وضعیت شما بررسی بشود شما میتونید کارت اقامتتون رو دست بدید، کارتش مهم نیست. نمیستن آیا ویزای زیارتی عربستان تاثیر منفی بر ویزای توریستی کانادا میگذارد؟ ویزای عربستان پاسپورت قلبی من بوده، میتونم جز سفران روز اعلام نکنم، اصلا توصیه نمی کنم که شما چیز رو مخفی کنید و دلیلی هم ندارد که شما اگر عربستان رفتید تأثیری توی این ماجرا داشته باشه و حتما هم اقدامتون رو آنلاین بعد کنید و بعد دستیتم آقا میشه، ولی خب انگشت‌نگاری هم حتما ترکیه برید، حتما انگشت‌نگاری تو ترکیه برید و پروندهتون در ترکیه بررسی میشه. خب دوست عزیزی پرسیده که احسان آخرین سال فیسبوکی رو هم بخونی، میگه که من 7 سال سابقه کار در با بیمه در زمینه کار و تجهیزات بندری و فلان دارم، حالا مثلا با کدوم اقدام کنم نتیجه میگیرم. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید، ما بررسی میکنیم که کدوم برنامه مهاجرتی برای شما مناسب هست. خب برمیگردیم به اینستاگرام. خانم سریا پرسیده بود چقدر میشه از مدیکال تا پاس ریکوست؟ 4 ماه مدیکال دادیم. خب منتظریم سرمایه گذاری استفادت پاریس. خب پرونده سرمایه گذاری داشتن 4 ماه که مدیکالشون رو دادن دیگه، 6 ماه نرمه. حتی اگر کسی مشکل امنیتی داشته باشه طولانی تر هم میتواند بشود. بعد من 3 سال سابقه مدیریت دارم که تایپ 0 میباشد و 8 سال سابقه عنوان فروشنده تایپ فلان داره مدکر فلان. آیا میتونم چطور بعد ای ثبت نام کنم؟ شما فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، ضمن اینکه expressentry.ir رو هم تشریف ببرید و اونجا هم فرم مربوط به اکسپرس انتری رو پر بکنید، ببینید وضعیتتون چی هست و حتما بعد میتونم خدمتتون جواب داشته باشم. مسعود میگه که بنده قصد مهاجرت به کانادا دارم جهت کار و گرفتن اقامت و مدرک فوق لیسانس دارم، 4 سال سابقه کار. میخواستم بدونم امکان مهاجرت بنده وجود دارد؟ وجود دارد، ولی فرم ارزیابی رو پر بکنید تا دقیق راهنمایی بشید. بعد در چه شرایطی میتوان از طریق کامن لا، که ایشون یه جور دیگه نوشتن، کامن لا اینجوری نمی‌نویسن، نوشتن کامن کام این لو، ایشون نوشتن کامن لا، میشود اقامت کرد. خب کامن لا پارتنر، حالا همون همخانگی بدون ازدواج هست، یعنی اگر کسی به کسی همخانه باشد برای 1 سال حداقل میتونه در پرونده مهاجرتی اون فرد باشد. این قصه است. ولی اینکه چگونه میتواند نه اینکه یک کتگوری داشته باشن برای کامل لا پارتنرها، نه مثلا شما نیرو متخصص هستید خود اقدام بکنید، شرط اقدام رو هم دارید، حالا یک کامل لا پارتنر دارید یا همسر دارید، بالاخره یکی از این دوتا رو هم که البته همزمان ندارید که، یا اینو دارید یا اون رو دارید، اگر اینطوری است اون وقت جزء پرونده شما خواهد. بله. آیا امکان اعتراض برای ویزای توریستی ریجکت شده وجود دارد؟ دلیل اشتباه افسر ریجکت شده است. اعتراض اسمش نیست، اسمش میتونیم بگیم درخواست ریکانسیدریشن. اگر اشتباه محرزی وجود داشته باشد بله. آیا برای من که بعد از تکمیل فرم در تهران کبک به من پیشنهاد شده با توجه شاید مبهم کبک، من با لیسانس حسابداری میتونم جهت ادامه تحصیل منتجه به فلان اخذ اقوان، کلمه اخذ رو استفاده نکنید، بد جور رو اصلا به من کلمه اخذ بهتر نیست، بگیم دریافت یا گرفتن اقامت که بگیم مثلا اخذ اقامت چیز شبیه این. به حضور شریف شما که خب هفته پیش من یه چیزی رو گفتم که حالا دفتر خودم به ما اعتراض شد که آقا این ممکنه که باعث سوء تفاهم بعضی دوستان بشه. هم هفته پیش پیش آمد، هم هفته قبلش پیش آمد که سوال راجع به کبک شد که اینکه کی میخواد باز بکنه و حالیست و سوالات دیگه، و من گفتم خب کبک خیلی قابل اتکا نیست یا از دست این کبک نمیدونیم باید چیکار بکنیم. این یک حقیقت هست که اداره مهاجرت کبک اداره خیلی داغونیه، تعبیر عامیانش، یعنی واقعا در بی نظمی و به هم ریختگی و فلان، ولی در مجموع برنامه های مهاجرتی کبک برنامه های قابل اتکاتری است و با وجود این که در مقاطعی بسیار بد عمل کرده اند، به نظر می رسه که الان در صددن که یک سری از مشکلات رو حل بکنن یا یک نظمی رو به کارشون بدن و یک سری ایرادات رو برطرف بکنن. برای بسیار امیدواری به آینده وجود دارد. برای این کسایی که بهشون توصیه میشه اقدام بکنید برای کبک، و از اون طرف از من میشنون که خب کبک واقعا بخاطر اینکه کبک الان در شرط فعلی یکم این مبهم وضعیتش، ولی من میدانم که کبک وضعیتش رو به بهبود هست و در صدد هستن که سری مشکلات رو حل بکنن و این اتفاق خواهد افتاد. ما این رو یک مقدار نظم بیشتر رو یا شرایط بهتر رو داریم میبینیم در یه سری از دیگر کتگوری های کبک، ولی از اون طرف هم یه سری واقعیت ها وجود دارد در ارتباط با گذشته است. ولی خب از اون باز در کنار همه این حرف ها میبینیم که سالی چند هزار نفر از همین هموطنان ایرانی هم از طریق برنامه کبک دارن مهاجرت میکنن و میان. حالا به طور مقطعی یک کمی ما سکته داریم در کبک، ولی به طور کلی اوورال باید نگاه بکنید و هیچ ایرادی نداره به نظر من پرونده در کبک داشتن، اگر کسی شرایطش داشته باشه، یک شانسه. در کنار این هر کاری دیگه که میتونید بکنید، نه اینکه من برای کبک اقدام کنم یا تحصیلی هم بیام، خب شما میتونید یا نیست، میتونه هر دوی اینها باشه، یا من برای کبک اقدام کنم یا ساسکاچوان، هر دو، یا کبک اقدام کنم یا اکسپرس انتری، هر دو. یعنی اصلا به نظر من، حالا ممکنه من ایراد بگم که اینا ممکنه بعضیش ایراد قانون نشو شده، روی کاغذ بعضیش ایراداتی رو دارد، ولی در عمل همه اقدامات همزمان ممکن هست. و با شرایطی هم که سیستم اداره مهاجرت، سیستم مهاجرت به کانادا دارد، من به شدت توصیه میکنم که هر کدوم که میتوانید رو اقدام بکنید. خب و این رو هم که دوست عزیز ما نوشته که بله Decoration Designs نوشته که میخواستم بپرسم بعد از دریافت فایل نامبر چقدر طول میکشه که زمان میبره تا آپدیت رو بخوان. اصلا راجع به زمان واقعا نمیشه صحبت که اصلا چیز نمیشه. سلام، وکالت تام دادم به دخترم، خودم ملتی دارم، همیشه میخواد ترجمهش رو دخترم استفاده کنه چون وکالتش خیلی جامع هست. وکالت کسی مالک نمیشه، چون شما همه ملکاتون رو وکالت دادید به دخترتون، هیچ خاصیتی نداره، هیچ دلیلی نمیشه. اوکی، خب شما حالا وکیل پدرتون هستید در ارتباط با املاکش، خب که چی؟ اون چیزی که شما میخواد بگید که تایز یا وابستگی هست، خب مالکیت وابستگی میاره، ولی وکالت در مالکیت کسی دیگر داشتن وقتی خود طرف هم میتونه در اون کشور هست و اینها چیز نداره. نوشتن که ممکنه گرفتن ویزای اقامت از طریق خرید بیزنس رو توضیحی بدید، همکارتون فرمودن شخصا داره نیاز به مدرکی نداره با ویزای کار اومدن. اوکی، این رو هم بذارید من بگم و با آیلتس 6 اقامت دائم اقدام کنیم. خب ببینید، اینا خرید بیزنس و اینجور موارد رو بعضیا مخلوط میکنن با موضوعات اقامتی و مهاجرت و اینها. اینها مثل تیمم در برابر وضو با آب هست. اونایی که خب مذهبی هم میدونن من چی میگم، تیمم مال وقتی که آب نیست. وقتی شما برنامه های مهاجرتی سالی دیدید دارید، برنامه مهاجرتی مرتبی رو دارید، مثلا شما امکان اقدام در برنامه سرمایه گذاری کبک رو دارید، خب این که من بیام برم خرید بیزنس داشته باشم و بعد از طریق بیزنس آیا بشود آیا نشود به این ورک پرمیت بدن، بعد آیا بتونم آیا نتونم بتون در برنامه اقامتی حال بعدی شرکت بکنم یا نکنم، اینا حکم تیمم رو داره در برابر آن وضوع. برابری شما وقتی که اول باید ببینید که آیا امکان اقدام در برنامه‌های موجود مهاجرتی براتون هست یا خیر. اگر نیست، اون وقت فکر حالا برنامه‌های آلترناتیو بکنید، اگر خیلی عجله دارید و خیلی حتما می‌خواید سریع بیاید و زود بیاید و بیاید و اینها. چرا؟ چون اونها برنامه‌ای است پر از اما و اگر. تو هر مرحله شما میتونید دیگه از اونجا به بعد پیش نرید، کافیه که به شما ویزای کار ندن که به بیزنس اداره کنید، تمام شد. حالا ویزای کار دادند، شما اومدید یا حداقل یک سال هم کار کردید، بعد نمره آیستتون هم داشتید، اومدید مثلا برنامه عوض شد، یعنی اومدن تغییر دادن سیستم مثلا تجربه کانادایی رو. بنابراین اینا چیزایی نیست که شما برای اقامت به قول معروف سالید یا محکم روش حساب بکنید، اینا برنامه های چیزای آلترناتیوه و کسی که بتونه در برنامه دیگه ای اقدام بکند رو ما اصلا توصیه نمی کنیم که این کار رو بکنه. خب اگر کسی اینجا طلاق نگرفته باشد، می تواند آنجا با یک فرد داره پی آر ازدواج کند، از شما درد نکنه، یعنی وقتی در عقد ازدواج کسی دیگه هست بده اینجا ازدواج بکنه و اگه این کار رو بکنه صاف میره زندان، چون ازدواج مجدد در کانادا جرم است، ممنوع نیست، جرمه، یعنی میبرنت زندان داره. خب حال چه ازدواجشون در ایران باشه چه در چنان سوئد باشه، فرق نمی‌کنه. و چنین چیزی ممکن نیست. برای مهاجرت از خود اشتغالی باید ملک یا سندی به نام، گفتم در ارتباط با خود اشتغالی باید ایمیل بزنید تمام شرایطتون رو بگید، اینکه میگن نمیشه های سندی فقط داشته باشد یا بچه نقد داشته باشد، چند هزار دلار لازم داشته باشد، اینا هیچ قاعده ای نداره، اینا بسته به اون آدم دارد و اون کاری که کرده است و اون کاری که قرار است بکند. نوشتن خودتون حدس بزنید نزدیکترین زمانی که سایت ما پروژه کبک باز میشه چه زمانی هست. ما احتمال بسیاری میدیم که یک اتفاقی در ماه مارچ بیفته، در همین ماه مارچ که امروز 16 فوریه هست، یعنی ما دو هفته دیگه از فوریه رو داریم و بعد ماه مارس رو داریم، که اینم خدمت دوستان عزیز بگم که احتمال این که احتمال داره که در ماه مارس به دلیل فشاری که روی سیستم ما هست معمولا این روزها، ممکنه در طول ماه مارس ما برنامه زنده نداشته باشیم و این رو حالا خدمتون گفته باشم از پیش که احتمالا ما تا آخر فوریه برنامه زنده مونه داریم و بعد احتمالا از ماه آوریل یا شاید حالا هر زمان که در ماه مارس بتونیم به هر حال بنده کافی وقت ایجاد بشود که بتونیم خدمت شما باشیم خواهیم آمد. ولی به هر حال پیشبینی که حالا حدسی که ما میتونیم بزنیم اینه که ممکنه در ماه مارس باز بشه. مبنای این حدس چیه؟ مبناش این هست که برنامه های کبک، یعنی سال کاری کبک، از 31 مارچ، از اول آوریل هست تا 31 مارچ، و با توجه به اینکه اونها 5000 ظرفیت رو مصوب کرده بودند و اعلام کرده بودند برای این سال کاری و تا الان هم خبری نشده است، احتمال میدیم که یک خبری در ماه مارچ داشته باشه و این در حقیقت مبناش منطقی و استدلال است و امیدواریم که این اتفاق بیفته و دوستانی که منتظر ثبت هستن پروندهشون ثبت بشود. خب نوشتند که من به روش سرمایه گذاری اقدام کردم، نامه ی واریز مبلغ سرمایه طی 110 روز رو دریافت کردیم، CSQ چه مدت بعد از واریز پول برایم میاد؟ خب اگر موکل ما هستید که حتما بهتون این رو گفتیم، وقتی که شما پول سرمایه گذاریتون رو واریز میکنید یک هفته ای طول میکشه تا سرمایه گذاری انجام بشه و بعد بین یک تا سه هفته هم طول میکشه که CSQ‌تون رو بدن. برای معمولا از زمان واریز یک ماه طبیعیه که طول میکشه. از طریق کورس زبان انگلیسی میشه رسید کانادا؟ بعد اقدام کرد واسه موندن، اولا که به شما ویزا نمیدن برای زبان به این راحتی، دوما شما هر کاری که الان میتونید بکنید بعدن هم که آمدید اینجا همون کار رو میتونید بکنید. بعضی تصورشون این هست که برای گرفتن اقامت کانادا این که بیان وارد کانادا بشن کارا آسون تر بشه. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ خاصیتی نداره. شما چه در ایران باشید، چه در کانادا باشید، چه در امریکا باشید، برای گرفتن اقامت کانادا باید در یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا الیجیبل باشید، این شرایطش داشته باشید و این شرایط جز این شرایط محل حضور شما نیست. یعنی اینکه شما کانادا باشید مثلا نمیگن خیلی خوب 5 امتیاز بدید چون تو کانادایی، چنین چیزی نیست. و بنابراین اگر شما الان که در ایران هستید میتونید اقدام بکنید، بعدا هم که اینجا آمدید همونقدر میتونید اقدام بکنید، تا بیشتر از این نیست. خب آیا با ویزای مالتیپل که دارم اجازه دارم در کانادا امتحان RN پرستاری رو بدم؟ نمیدونم راستش، فکر میکنم که بایستی برای RN حتما پرستاری، حتما اقامت داشته باشید، ولی بعد دوستان از اتاق فرمان به من میگن که این رو، چون دوستان میتونن چک بکنن، چون برای کسانی که ما اقدام کردیم همیشه اقامتشون گرفتیم بعد اقدام کردیم، هیچ بعید نیست که بشود، ولی حسم میگه نه. خب با ویزه توریستی کسی آمده کانادا و آن زمان ویزه اقامت صادر شود یا بر لندینگ بعد همه اعضای خانواده از کانادا خواهشن و سپس وارد شود؟ نه، دو تا کار میتونن بکنن. اگه کسی در داخل کانادا هست و ویزه اقامتی صادر میشود، یا اینکه میره سر مرز و خارج میشه و وارد میشه مرزهای زمینی به امریکا که خب تعدادشون زیاده، یا اینکه وقت میگیره از اداره مهاجرت برای ثبت لندینگش که میره توی اداره مهاجرت لندینگش رو ثبت میکنه، که معمولا اولی سریعه، هم موقع که میرید انجام میشه میاد خونتون. دومی معمولا وقت میدن، وقتشون یکی دو ماه سه ماه هست و اینها، بنابراین اولی رو من ترجیح میدم اینکه برید سر مرز. من از طریق دوره زبان انگلیسی میتونم ویزا بگیرم ولی بعدش تبدیل کنم به اقامت دائم. یعنی چی جوری تبدیل میکنی؟ چجوری تبدیل میکنید به اقامت دائم؟ یعنی کار پیدا کنم، همه چی هم با هم مخلوط میکنم، یعنی تبدیلش میکنم به اقامت دائم، یعنی میرم کار پیدا کنم، یعنی کار پیدا کردید میشود اقامت دائم. نه، همچین چیزی نیست. با این تصورات تشریف نیارید. کسی که اقامت دائم میخواد لطف بکنه، بررسی وضعیتش رو در برنامه‌های مهاجرتی بررسی بشه، بعد تشریف در اقدام بکنید. اینجا آمدنتون چیزی به اسم تبدیل نیست. تبدیل یک افسانه است که در ایران را انداختن یه عده که افراد رو به این هوا که میتونن اینجا اقامت بگیرن براشون ویزای موقت بگیرن با پولهای کلان. از این خبرا نیست. شما با ویزای موقت اینجا باشید کار هم نمیتونید بکنید، و برای اینکه کار هم پیدا بکنید و بعد ویزای کار داشته باشید تا بهتون کار بدن، برای اینکه ویزای کار داشته باشید بعد المایه داشته باشید، و این اقدامات هم بعد از خارج از کانادا عملا اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما در داخل کانادا هستید میخواید درخواست کار بکنید، ویزای کار بکنید، پروندهتون رو باز میکنید، باز بعد باشید برید بازم بعد باشید برید و اقدام بکنید برای انگشت نگاری و این حرفا تا بتونید کیستون انجام بشه. خب اتاق فرمان ما سوال رو درست نگرفتن، نرسن برای کار پیدا کردن نیاز به آر ان دارن. بله، صحبت از این بود که آیا بدون داشتن اقامت میتونن برای آر ان اقدام بکنن یا خیر. خب برای امتحاناتش نمیشن که بله نوشتن. آیا میخواستم ببینم آیا میشه پروسه دریافت ویزای توریستی رو از تو سایت چی؟ من نمیتونم ببینم چیزی که نوشتن. خیلی ریز نوشتن EFS نمیدونم، چون ترک نامبری که برای ما این نوشتن رو سایت میزنی هیچ شمارهی وجود ندارد، نمیتونم کمک کنم در حالی که ما 6 ماه اقدام کردیم. خیلی خیلی رو سیستم های آنلاین فدرال راستش حساب نکنید، این رو هم بدانید، چون چند وقت پیش ما دیدیم که روی یکی موکل سرمایه گذاریمون تماس گرفته بود که آه چه نشستید که من چک کردم و برای من آپدیت اومده، حالا پروندهش تازه رفته بود، بعد دیدیم که بله همون روزی که برایشون دقیقت فایل نامبر صادر شده و نوشتن صادر شده، برای همون روز هم نوشتن که مدارک خواسته شده است، لطفا جواب بدهید. در که وقتی پرونده میرسه به اداره مهاجرت چند ماه طول میشه تا اینو باز کنن ببینن چی داره چی نداره که بخوان حالا قبلا از قبل بدونن چه چیزی کم است، و هیچ آپدیتی هم لازم نداشت، پرونده کاملی بود. و بعد پیگیر شدیم دیدیم نه، یک گلیچه، یک پرابلم، یک مشکل بی ربطی بر. ببینید خیلی رو سیستم آنلاین حساب نکنید، نمیگم بهش بی تفاوت باشید نه، ولی خیلی وقتا افراد رو نگران میکنه که جای نگرانی نیست. خب برای من نوشتن که بله بدون اقامت برای آر ان هم میشود اقدام کرد، ولی فقط میشود اقدام کرد چون برای اینکه امتحانا رو بدید و این کار ثبت نام رو نمیدارم برای اولویشن مدارک و اینها مدموک. نفسن ما از طریق PNP به ونکوور قبولی گرفتیم و پرونده های سال ارسال شده برای صدور PR. سال آیما میتونیم بیزنس همون رو بفروشیم یا حتما بعد تا صدور PR بیزنس رو نگه داریم؟ آها، چه مدت طول میکشه کارمون؟ خب این رو از وکیلتون سوال بکنید. یک. دو، قاعدتا وقتی شما رو نامینیت کردند که تونستید برای پیار اقدام بکنید، دیگه نگه داشتنش هم بچی نداره و امکان فروشش هست، چون شما شرطی رو که باید شما تامین کردید و به شما نامینیشن رو دادن و پی آر میتونه درخواست بهتون دادی. اگه کسی بتونه به کارفرما بعد پیدا کنه داخل کانادا از طریق جواب اقامت بگیره، کارفرما از اقوام باشه. چیه کسی من نمیفهم نمیدونم منظورتون چیه. کارفرما از اقوام باشه که کیستون خیلی ضعیفتره، چون احتمال میدن که واقعی نیست. دو تا مبنای اعتراض جدید است، تابمیت جدید بابت اسکیل ورک کبک هست یا خیر، که عرض کردم خدمتتون الان در ونکوور دانشجو هستم و پارت تایم کار میکنم برای تبدیل ویزای دانشجو به پی آر آیلتس الزامی است. این تبدیل رو ازش بگذارید، تو رو خدا تبدیل ویزای دانشجو بفرمایید. در ونکوور دانشجو هستید، حالا میخواید برای اقامت اقدام بکنید، تموم شد. این تبدیلش کجاست؟ داشتن آیلتس الزامی است. خب بستگی داره که در کدوم برنامه دارید اقدام میکنید. قاعدتا شما اگر دانشجو هستید در ونکوور، خب بایستی که بعد از اتمام تحصیلتون یک سال ویزای کار بگیرید، کار بکنید و بعد برای تجربه کانادایی باید اقدام بکنید و بله بعد آیلتس هم داشته باشید. بله، ما چند دقیقه دیگه اینستاگرامی ها رو مجبور باشیم خدافظی بکنیم، چون اینستاگرام قطع میشه و برمیگردیم چند تا سوال از فیسبوک جواب میدیم و باتون خدافظی خواهیم کرد. برای من تا اونجایی که میتونم جواب ها رو میدم و بعد شرمنده میشیم. 6 دقیقه دیگه بیشتر با اینستاگرام نیستیم، اجباری است، اینستاگرام ما رو مجبور میکنه. شیره میگه که کبک اسکیورک هستم، دو سال شده مدیکال دادمش، خبری نیست، چقدر ممکن طول بکشه؟ واو خانم شیرین، احتمالاً شما بحث سکیوریتی چک رو دارید، بنابراین کسی نمیدونه که چقدر طول میکشه، ولی اگر بخواید میشه مندیمس فایل بکنید، یعنی به اداره به دادگاه فدرال شکایت بکنید از وزیر مهاجرت فدرال اگر میخواید تماس بگیرید با ما. میخواستم دخترم رو دبستان ثبت نام کنم، ویزای توریستی هم داره، میخوام بدونم هزینش چقدر هست. با ویزای توریستی که نمیتونید ثبت نام بکنید، باید براش ویزای دانش آموزی اما استادی پرمیت گرفته بشه، هزینه‌اش بستگی داره. با دفتر ما تماس بگیرید با شماره تلفن 201-514-726-12 تماس بگیرید، با خانم شبنم صحبت بکنید، دیتیل سوالاتتون جواب میده. ولی هزینه مدرسه فکر می‌کنم دور بر 14000 دلار در سال هست، بستگی به مدرسه داره، رنجی دارد. برای نوشتند که معمولاً روند دریافت اقامت از طریق خود اشتغالی چقدر زمان میبره؟ شما کمتر از 3 سال روش حساب نکنید. بقیه سوالاتتون رو هم عرض کردم که شما باید فرم ارزیابی پر بکنید و اینکه ایمیل بزنید، تمام این دیتیل رو اونجا بنویسید، ما بررسی کنیم ببینیم آیا میشه با شما قرارداد بست یا خیر. کبک که الان میگن خوب نیست و زمان زیادی هست، درسته؟ گفتم یه دوره ایست در کبک که الان این دوره داره تمام میشه، دارن سیستم ها رو ریوایز میکنن، یه سری کارهایی رو دارن انجام میدن که احتمالاً آوتکامش بسیار خوب هست و من فکر میکنم یهو کبک شروع میکنه با یه سیستم خیلی منطقی و قاعده مندی هم پرونده ها رو میگیره و هم پرونده ها رو پروسس میکنه. بنابراین از کبک ناامید نباشید، هرچند که بله الان از پرونده های 2015-2016 مونده، پرونده 2017 هم هنوز نگرفتن. طبیعتا این حرف غلط نیست، ولی معنیش این نیست که برای همیشه اینطوری خواهد بود وقتی شروع کنن، چون پرونده زیادی نگرفتن تو این سالها. نوشتن که من 7-8 سال سابقه کار مهندسی صنایع دارم و اینها مدیریت، اگر از طریق اسکیل ورکر اوکیشم کارم، آیا امکان داره که کار مرتبط با سوابقم تو کانادا پیدا کنم؟ در اومدش رو چقدر است؟ من مهندس صنایعی، این باز هم سوالایی که جواب نداره. من مهندس صنایعی هم، وضعیت هم اینه، آیا من تو کانادا کار پیدا میکنم؟ اگه پیدا میکنم چقدر درآمده؟ اینو خب از این قول چراغ جادو رو پرسید. کار پیدا کردن هیچ کس نمیتونه شما کار پیدا میکنی یا نمیکنی، برای اینکه به فاکتورهای زیادی ربط داره، وضع زبانت، وضع سوادت، سوابقت، اینکه درست حتی بدونی که چه جوری اپلای بکنی برای کار، خود کاریابی یک تکنیکه، یک مهارته. همه اینا رو اگر داشته باشی اون وقت اینکه آیا حالا طرف شما کار پیدا میکنی یا کار پیدا میکنی. الان تو تهران شما خودت میتونی اینو جواب بدی، در شهر خودت من میتونم آیا کار پیدا بکنم یا نه؟ خب این هفت سوال غلطیه. اینکه درآمدش چقدر، خب درآمد کار مهندسی اگه پیدا بود درآمدش خوبه، ولی اگر کار غیر مهندسی پیدا بکنید ممکن است که باز جای بحث داشته باشه. نوشتن که اسکیل ورکر مدیکالمون 2 ساله شده، چرا ویزا نمیدن؟ عرض کردم سوالتون رو جواب دادم، به حال دوست سوال شما بود استاد دوست دیگری به همین مضمون. من لیسانس جهانگردی دارم، 9 سال سابقه، آیا میتونم اقدام کنم؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمت شما هستیم. و چقدر زمان میبره که جواب فرم ارزیابی رو ایمیل کنید؟ معمولا 7 تا 10 روز ما فرم ارزیابی رو جواب میدیم. اگر ظرف این مدت نگرفتید، یکی از 3 اشکال وجود دارد: یا اسپم شده ایمیل ما، یا ایمیلتون رو به درست در فرم مربوطه در سایت ما ننوشته اید، و یا اینکه حالا ممکن است یکی از همکاران ما کوتاهی کرده باشد. در این صورت اگر بعد از 10 روز نگرفتید و اسپم نشده و مطمئن هستید اسپم نشده و ایمیلتون رو درست وارد کردید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com بگیری میشه. بله، خبر جدید در مورد اسپانسرشیپ هم سر نیست، خبر جدیدی نیست جز اینکه امروز آقای وزیر مهاجرت، که شاید امروز یا دیروز بوده چون من امروز دیدم، اناسمنتی داشتند که سریع‌تر می‌شود و خب خیلی از بکلاگشون رو تمام کردن. این خب خوبه. کسی که 3 بار ریجکت شده در توریستی و 1 بار تحصیلی، اسپانسرشیپ های تو لیست سیاه رفته؟ تحصیلی اسپانسرشیپ چی؟ ببینید، ویزای موقت یه بحث است، ویزای دائم یه چیز است. در مواردی که ویزای موقت طرف تعداد رد زیاد داره، ممکن باید ویزای موقت گرفتن مشکل داشته باشه، ولی ویزای دائم گرفتن هیچ ربطی به اقدامات ویزای موقت قبلیش نداره. بسیار ممنونم بچهای اینستاگرام، ببخشید که من بیشتر از این نمی‌کنم با اینستاگرامی ها باشم و قطع میشیم. ویدیوی کامل این رو میتونید در کانال تلگرامی ما parscanada.com ببینید. اسم کانال تلگرامیمون بله parscanada.com هستم، مثل وبسایت ما که parscanada.com هست، و همینطور در اینستاگرام هم که با ما هستید، در صفحات فیسبوک ما هم لایک بکنید و اون رو هم فالو بکنید. این ویدیوها در همه ویدیوها در سایت canpars.com یا parscanada.com خودمون در دسترس شما هست. و برنامه بعدی ما هم اگر عمری باشد جمعه آینده ساعت 12 نیم به وقت تورنتو، 9 نیم به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران هست. و ببینم سوال پاسخ نداده ای اگر در فیسبوک داشته باشیم. بله، 1-2 تا هست نشان. آیا میشه هنوز با آوردن سرمایه به کانادا اقدام کانادا رو دریافت کرد؟ مثلا خانواده 3 نفری با سرمایه 1.5 میلیون دلاری بیان. هنوز یعنی کی اینطوری بوده که الان اینطوری هست؟ شما با آوردن پول و خرید ملک و داشتن پول در کانادا نمیتونید اقامت بگیرید، مگر اینکه شما بتونید در یکی از برنامه‌های مهاجرتی اقدام بکنید. برای فرم ارزیابی پر بکنید، تشریف برید دفتر ما در تهران، بعد چالشتون بررسی میشه. اگر امکان اقدام برای شما وجود داشته باشه، در خدمت شما هستیم. نوشتم من در سال 12 مدرس هستم، میخوام یک رشته بخونم که در ریشه ساینس باشه و فرصت شغلی بهتری داشته باشم که پزشکی رو ادامه بدم. خب موفق باشید خانم شیوا، میتونید درخواست پذیرش دانشجویی بدید و درس بخونید، اینکه در همون ایران بخونید. به هر حال ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. 1-2 تا نکته رو من فقط قبل از خدافظی عرض بکنم. یکی در ارتباط با همین ماجرا بود که بحث در حقیقت مقایسه خرید بیزنس با اقدام در حوزه های مهاجرتی و برنامه های مهاجرتی. برای کسی که امکان اقدام در برنامه های مهاجرتی رو دارد، خرید بیزنس و رفتن به این مسیر اصلا توصیه نمیشه. چرا؟ چون همش با اما و اگرهایی است که میتونه برحال هم سرمایه شما رو به خطر بندازه، هم اینکه شما رو به مقصود نرساند. برای این اقدام در برنامه های مهاجرتی بسیار منطقی تر است. مجموع این دوتا هم البته میتونه اتفاق بیفته، یعنی شما پرونده مهاجرتیتون در یک برنامه باز میکنه، حالا اگه خواست سریع تر هم بیایید به اون فکر هم باشید. و این که با ملک نمی شود در کانادا اقامت گرفت، اما الان خرید ملک رو در کانادا من توصیه می کنم برای کسانی که می خوان حالا سرمایهشون رو سیو بکنن، یا اینکه برنامه‌ای دارن بچه‌شون اینجا درس می‌خونه می‌خوان درآمدی داشته باشن، به خصوص که مجموعه ما فرصت‌هایی رو ایجاد کرده در این زمینه، خرید مغازه امکان پذیر است، خرید آپارتمان امکان پذیر هست، و این فرصتی بسیار خوبی است که در کانادا در اختیار شما هست. و نکته آخر اینکه وقتی صحبت از کبک و مشکلات کبک رو میکنیم، معنیش این نیست که برنامه کبک رو نباید اقدام کرد. ما یک سری مشکلات مقطعی رو الان با کبک داشتیم که فکر میکنم دیگه انتهای ماجراست، و انشالله به کبک در برنامه نیرو متخصص عرض میکنم. در برنامه سرمایه گذاری که خوب بوده، همیشه خوب کار کرده، اما در حوزه سرمایه گذاری در حوزه نیروی متخصص یه سری مشکلاتی بوده و یک سری تأخیراتی رو ما داشتیم که فکر میکنم در سال 2018 همه مشکلات حل بشه، و همچنان توصیه میکنم کسایی که میتونن برای کبک اقدام بکنن این رو انجام بدن. و اقدام برای کبک نافی اقدام برای بقیه برنامه ها نیست، یعنی شما هم میتونید اقدام برای ساسکاچوان و کبک داشته باشید، هم کبک و فدرال داشته باشید، و هر کدومی که میتونید حتما انجام بدهید، چون دنیا دنیایی نیست که برنامه مهاجرتی درش ماندگار باشد، و حتما بایستی که هر فرصتی رو که کسی که میخواد مهاجرت بکنه، هر فرصتی رو که ممکن است وجود داشته باشد رو استفاده بکنه. بسیار ممنونم از همراهی شما. این برنامه هر جمعه همین ساعت در پرنیان تیوی در خدمت شما هست. این پرنیان تیوی رو میتونید به صورت آنلاین مستقیم روی سایت پرنیان.tv ببینید، همینطور کسانی که جی ال باکس دارن یا همون باکس جی ال ویز میتونن در کانال 195 ما رو ببینن، و این برنامه همزمان در فیسبوک صفحه ایرانیان کانادا، اینستاگرام صفحه کنپارس، یوتیوب و پریسکوپ، گوگل پلاس پخش میشه، و شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام سوالاتتون رو مطرح بکنید و پاسخ بگیرید. اگر با سوالی براتون مون میتونید به info@parscanada.com یا در وبلاگ من canparsblog.com مطرح بکنید. لطفی که به من میکنید، یک، اگر موکل ما هستید روی برنامه زنده سوال نکنید، بخاطر اینکه من ممکنه که ندانسته اول اسم شما رو بخونم و بعدم بگم که موکل ما هستید و این خلاف مقررات هست برای ما. و دوم اینکه اگر سوالی قرار است از من بکنید، در صفحات اجتماعی سوال رو نکنید، یعنی نرید مثلا صفحه فیسبوک من رو بعضیا پیدا میکنن و روش سوال میکنن، من فرصت پاسخ به سوالات از صفحات اجتماعی رو ندارم. فقط سوالاتی رو من میتونم جواب بدم که در وبلاگم مطرح میشه، یا در سایت یا در ایمیل info@parscanada.com. در غیر این صورت اگر سوالی رو بفرستید، ممکن است که ما شرمنده بشیم و زمان بسیار طولانی رو شاید مانده. من چند روز پیش رفتم چک میکردم، دیدم در فیسبوک سوالاتی هست که مربوط به سپتامبر سال 2017 است، و خب واقعا زشت بود. من خیلی شرمنده شدم، چرا؟ چون ممکن کسی درخواستی رو کرده، سوالی رو کرده و خواسته که سریع هم جواب برسه، و حالا نمیدونم، حالا ممکنه سوالش رو جای دیگه مطرح کرده، از طریق دیگه پرسیده یا خیر، ولی لطف بکنید و در فیسبوک و اینستاگرام این بر اونور از من سوال نکنید. سوال یا از طریق ایمیل info@parscanada.com یا در وبلاگ من در canparsblog.com مطرح بشود، ممنون میشم. و آخرین نکته این که هیچ وقت به دفاتر ما بدون وقت قبلی مراجعه نکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، ونکوور، تورنتو و مونترال در خدمت شما هستند. هدکوارتر ما، دفتر اصلی ما در کانادا در مونترال هست و من در مونترال مستقر هستم. دفتر تهران ما هم بسیار پاسخگوست، ولی بدون وقت قبلی مراجعه نکنید. برای تهران هر وقت می‌خواید مراجعه بکنید، اگه قصدتون بررسی وضعیت مهاجرتیتون هست، حتما فرم ارزیابی رو از قبل پر بکنید، و فرم ارزیابی ما هم در سایت canparse.com و parscanada.com در خدمت شما هست. و آخرین خواهش من از شما این که حتما در کانال تلگرامی ما parscanada.com عضو بشید تا همه مطالب رو به موقع بگیرید، و از دوستانتون هم بخواید که در کانال تلگرامی ما عضو بشن. بسیار ممنونم از همراهی و هم صحبتی با شما. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید و اونایی هم که در خارج از کشور هستن آخر هفته خوبی رو در پیش داشته باشن. و برای شما از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.